بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز که بحث در این بود که امام رضوان الله علیه در مواردی که ذکر کردیم از تمام سلاطین به شدت انتقاد کردند و آنها را وسیله استضعاف مردم قرار دادند و شکم نیست این که استضعاف قرار دادن یکی از جنایت های بسیار بزرگیه و اصلا قرآن کریم یکی از علت های جهاد همین ذکر میکنه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء و الولدان که یکی از علت ها و یکی از انواع جهاد جهاده برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین. از طرفی هم عرض کردیم که برای در کلمات بعض فقهای بزرگ ما تمجید و تکریم از سلاطین دیده میشه و نمونه های ذکر کردیم علامه مجلسی، محقق کرکی، شیخ بهایی و چند نفر، شیخ جعفر کشف القطاع در اول کشف القطاع، صاحب معراج الساده مولا احمد نراقی در اول معراج الساده. خب وقت این کیفیت توفیق بین کلام امام رضوان الله علیه که خود یکی از فقهای بزرگه و این فقها که به این ترتیب از سلاطین تعریف و تمجید میکنند. جوابش عرض کردیم به این که خود امام هم در بعض موارد تکریم کرده و بس به این برمیگرده که ذاتاً همه مورد انتقادن و جنایتکار، ولی وضع طوری بوده بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله شیعه ها کم کم در مزیه قرار گرفتن. کسانی که طرفدار اهل بیت بودند، حضرت امیر علیه السلام در نهج بلاغه هم با اینکه خودش با اون جریان که وجود آمد بالاخره سازش کرد و صبر کرد، اما خب میگه به اینکه وضع به وجود آمد که شیعیان قهرو حتی زلو قتلو حتی قلو مقهور غارق شدن تا ذلیل شدن شیعیان و قتلو حتی قلو کشته شدن تا که تعدادشان کم شد و وعزو حتی ملو موعظه کردن خسته شدن. خلاصه این جریان اینطور وجود آمد. رفته رفته تسلط بنی امیه و بنی عباس روز به روز بر شیعه ها مطلب سخت تر، بالاخره کار به جای رسید به این که حکومت ها به وجود آمد که هیچ کدام شیعه نبودن، همشان سنی بودن و عداوت با شیعیان داشتن، شیعه ها را می کشتن، قل و قم می کردن. این بود که علما هم بسیار بسیار در رنج به سر می بردن تا زمان صفویه. در زمان صفویه یک سلطنتی به وجود آمد، سلطنت تشیع به وجود آمد، تو اون زمان نبود، نبود که شیعه ها را هیچ وقت پست بهشان نمی دادن، شهادتشان را قبول نمی کردن، همیشه در تقیه و در سختی به سر می بردن. اما خب وقتی که صفویه به وجود آمد، خب علمای بزرگ ما فکر کردن ما یک مرکزی، یک منبعی داریم، باید به دست بیاریم، نگه داریم، قوی باشه که طرفدار شیعه باشه، سلطنت شیعه باشه، چون قدرت ها همه در حکومت جمع میشه، یک حکومتی به وجود بیاریم که این حکومت شیعه باشه. این بود که شیخ بهایی و علامه مجلسی و محقق کرکی امثال اینها سعی کردن که در این حالی که می دانستن که سلطنت اونا سلطنت باطلیست و هر که امام فرمودن پداکاری کردن اینا و مردم هم نسبت به اونا بیزار بودن و متنفر بودن، اما اونا خودشون ایثار کردن، پداکاری کردن، آمدن خودشون را با دربار مربوط کردن. خب این خودش یک فداکاری بود که وچهشان پیش مردم پایین می آمد، اما برای نگهداری کیان تشیع ناچار بایستی سلطنت شیعی را تقویت کنند، نگه دارند در برابر دولت عثمانی و امثال آنان که شیعه ها را قلق و غم میکردند. کتاب الشیعه و الحاکمون را برای نمونه مطالعه کنید. اینطوری خب این بحث ما بود، گفتیم بین که برای این مصلحت. حالا یک بحث اینجا در اینه که بعضی سوال کردن که این تعریف و تمجیده، حالا یه وقت میگه شما نزدیک میشن به یک سلطنت باطلی مثل علی ابن یقطین خدمت بکنن، بله، اما دروغ گفتن، تعریف کردن از ظالم و جنایتکار مثل معراج ساده که یک صفحه از فتح‌علی شاه تعریف بکنه، کشف الغطا که یک صفحه بیشتر از فتح‌علی شاه باز تعریف بکنه، این تعریف و تمجید، این دروغه دیگه. اینه چه باید گفت؟ در جواب این باید درس کنیم، سوال این بود، در جوابش باید درس کنیم به این که دروغ یعنی گناهان دو جوره، بعض گناهان مقتضی عذاب است و مسئولیت، بعضی علت تام است، حسن و قبح که آرزوی بر اشیا، بعض اشیا علت تامه حسن و قبح هن، بعض اشیا مقتضی حسن قبح هن. مثلا ظلم علت تامه قبحه، بیشتر همه چیز ظلم باشه و خوب باشه. اطاعت پروردگار علت تامه حسنه، بیشتر همه چیز اطاعت خداوند باشه و حسن داشته باشه. پس بنابراین یک بحثی داریم در علم کلام، در اصول آنگاهی مطرح شده که آیا عروض احکام برای موضوعات به وجوه و اعتبار یا ذاتیست. حق تفصیل در بعض جا حسن و قبح و احکام نسبت به یک موضوع ذاتی، ظلم قبحش ذاتیست و هر کجا هست حرام هم هست. اطاعت پروردگار انقیاد و اطاعت حسنش ذاتیست، هر کجا حسن اطاعت پروردگار هست حسن است، این ذاتی. اما بعض مثل کذب و صدق این طور نیست، صدق مقتضی حسنه، کذب مقتضی قبحه. المقتضی یاستر لول المانه، کذب مقتضی قبحه. اما گاهی یک جریان هم به وجود میاد کذب باید باشه، مثل زمان تقیه مثلا، خب دروغ میگه دیگه. وقتی که عمار یاسر آمد خدمت پیغمبر خدا گفت بین که هلکتو و اهلکتو بارن که پدر من گرفتن، از شما بیزاری نجست و کشتن، مادر من کشتن، ولی من تقییتا دروغی گفتم. پیغمبر گفت کار خوبی کردی، این آدو فعود. بنابراین در اینجا عمار دروغ گفته بود، پیغمبرم تشویقشون مقام تقییه بود. صدق و کذب اینطوری، گاهی صدق مقتضی حسنه، ولی نباید راست بگی، اگر راست بگی گرفتاری بزرگی پیش میاد. اینجا میشه مسئله اهم و مهم، البته کار هر کسی نیست، باید کسی که فقیه هست اهم و مهم میسنجه ببینید کذب در این حال که مقتضی قبح بود اینجا حسنه، صدق که مقتضی حسن بود اینجا قبیحه. بنابراین تعریف ملا احمد نراقی در اول معراج الساده، تعریف شیخ جعفر کاشورغتا در اول کشف الغطا و امثال این موارد، میدونستن که این سلطان فتح‌علی شاه و ناصرالدین امثال اونا جنایتکار هستن، اما برای خاطر این که اون تشیع را نگه دارن، یک سلطنت شیعی لازمه در برابر سلطنت هایی که با شیعه مخالفن، که در پناه این سلطنت، در سایه این سلطنت که قدرتی داره، بتوانن تشیع را حفظ کنن، رونق بدن. در کتاب جامع السعادات، جامع السعادات مال ملا مهدی نراقیه، ملا مهدی نراقی پدر ملا احمد نراقیه. ملا احمد نراقی که مهمترم است صاحب معراج ساده است، پدرش ملا مهدی نراقی صاحب جامع ساداته. در جامع سادات جلد دوم پیش بنده اون جامع سادات سه جلدیه. در جلد دوم جامع سادات در بحث صدق و کذب این مطالب مطرحه، روایات ذکر کردن در قبح و عذاب نسبت به کذب و فلان و معنی کذب چیه. رخره میرسه به یک فصلی که مسوقات و مجوزات کذب، گاهی صلاح و مصلحت اقتضا میکنه به اینکه دروغ بگن. خب دروغ گفتن من فرد یه وقت دروغ میگه، وقت میاد مدح و تعریف بکنه دروغ است دیگه، اما تعریفی که ملائک پاسبان است و قضا و قدر فلان و فلان و فلان، خب اون یک عبارت های اینجور ادیبانه و ادبی، ولی خب دروغه. اما در این حال برای خاطر یک مصلحت اهمی که در بین است، گاه این علاوه از اینکه جایزه است واجب بشه این کار انجام بده. این تتمه بحث دیروزه. خب ما با توفیق پروردگار که محض ما در انواع جهاده، جهاد برای نجات مستضعفین را تمام کردیم. تمام مطالب مربوط به جهاد و جهاد برای نجات مستضعفین یه مطلب قرآنی و روایی است تقریبا تمام شد. حالا در انواع جهاد بحث کنیم. بحث اینه که جهاد برای رفع فتنه، چون برای این که در قرآن کریم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، در فتنه است. در 30 جای قرآن کلمه فتنه تکرار شده. خب این بحث هم یک بحث قرآنی است، بحث روایی است، بحث تاریخی است، تا حدی بحث کلامی است. بلن امام رضوان الله علیه در جلد 20 صحیفه نور صفحه 313 تمسک به همین آیه قاتلو حتی لا تکون فتنه، یک کدام فتنه و بلیه بالاتر از آن چه دشمنان اسلام خصوصا در این زمان برای برچیدن اساس اسلام، برپا کردن حکومت های مثل ستم شاهی، برگرداندن مستشاران غارتگر و برباد رفتن هر سنت ملت بر سر کشور و ملت ایران، آن آمد که بر سر کشور عراق و فلان فلان از رمزید. این در جلد 20 تمسک کردن به قاتل و مطلع تکون فتنه برای توجیه قیام و جهاد و از بین بردن رژیم سلطنتی. بار در جلد 19 صحیفه نور صفحه 114 پیغمبر رحمت للعالمین است و تمام جنگ هایی که او کرده، دعوت هایی که او کرده همه رحمته. این که می فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه بزرگترین رحمته. بنابراین یکی از فلسفه های جهاد در اسلام، یک نوع جهاد، جهاد کردن برای برداشتن و از بین بردن فتنه، چون فتنه باعث گرفتاری ها و مشکلات فراوانی در زندگی بشر میشه. اسلام رحمت للعالمین جهاد را واجب کرده برای از بین بردن فتنه. خب این بحث یک بحث باز قرآنی است و روایی و تاریخی، اما قرآنی است. در قرآن 30 جا کلمه فتنه به کار برده شده. این دقیقا معنی فتنه چیه؟ خب در نهج البلاغه و روایات از امیر المومنین میخوانیم کلامشان اینا با بدء و وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. در خطبه 50 ابتدای فتنه ها از هوا و هوس هاییست که از نفس انسان سرچش را میگیره، در نتیجه احکامی به وجود میارن یا تولدال یا رجادان رجادان یا خاله و فیا کتابان ها که میخوانیم. خلاصه فتنه را میخوایم معنا کنیم، به روایات مراجعه کنیم و روایات همه کلمه فتنه خیلی زیاد اصلا در اخبار آخر الزمان لا یظهر المهدی علیه السلام حتی اشمون البلاده فتنه، امام زمان نخواهد آمد از امام صادق علیه السلام تا تمام شهرها را فتنه فرانگیر امام زمان نخواهد آمد. از این قبل کلمات فتن آخر زمان که گرمه ساده نیست که این همه در روایات ما در آخر زمان فتن فرابان به وجود آمد. شناخت این فتنه ها خیلی لازمه. بنابراین بحث قرآنیست، بحث روایی و تاریخیه. این تمسک به امام بود که دو جا تمسک کردن به قاتلو حتی لا تکون فتنه، برای قیام و انقلاب و جهاد خودشان که انجام دادن. برای خاطر فهمیدن معنی فتنه در تفاصیل ما قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، این عبارت و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله آیه 193 از سوره بقره است. بحث اجتهادیه، باید ما به اجتهاد خودمان با تأمل در آیات قرآن و روایات ببینیم چه استفاده میکنیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله آیه 193 از سوره بقره. باز و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، این کله اینجا داره، اون آیه قبلی نداشت، این کله داره. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، این آیه 39 از سوره انفال سوره 8 قرآنه. خب آیت الله طباطبایی المیزان علی الله تعالی مقامه ایشان در فتنه را معنا میکنه به معنی شرک، چون در اون زمان کسی که مسلمان میشد میگرفتن شکنجهش میدادن برای مسلمان شدن، برای اسلام آوردن. مشرکین مکه در آغاز رسالت و بعثت، ایشان میگه این در اینجا فتنه معنی شرکه. قاتلوهم تا این فتنه وجود نیاد، این که الزام به شرک که مجبور میکردن باید مشرک باشن، کسی که مسلمان میشد میکشتنش رو شکنجه میکردن، این باید از بین بره، مردم آزاد باشن در انتخاب دین. ایشان فتنه را به معنی الزام به شرک و اینا معنا میکنه آیت الله طباطبایی. خب یک آیه دیگه داریم که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، از اون فتنه ها بترسید که این دودش فقط به چشم ظالم نمیره، دودش به چشم همه میره. بعضی عده‌ای یه فتنه به وجود میارن که این فتنه به وجود آوردن، بعد این فتنه فقط خود اون ظالمین رو گرفتار نمیکنه، بلکه یک اساسی و پایه ریزی میشه، چیزی که همه مسلمان ها را به ذلت میکشانه. و اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از اون فتنه ای که فقط ظالمین رو گرفتار نمیکنه و توسعه پیدا میکنه، گرفتاری و مشکلاتش برای همه. این آیه آیه مهمیست که آیه 39 عرض کنم برای بله آیه 25 آیه 25 از روی انفال. خب از این جهت بحث خیلی مهم میشه که برای فتنه ها را شناخت. بعضی فتنه ها این چنینه، بعضی اینطور نیستن. حالا بعضی هست که و این لا تفل تکن فتنتون فلرز فسادون کبیر. فکر کنم یک کلام حضرت امیرالمومنین را فقط بخوانم، این را مطالعه کنید بقیه بمانه. این کلام حضرت امیر علیه السلام و من خطبت له علیه السلام، خطبه 50 در نهج البلاغه. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع، ابتدای فتنه ها هوا و هوس هایی است که مورد مطابقت قرار می گیرد. هوا و هوس، فتنه از هوا و هوس چشم میگیره و احکام تبتدا و فتنه گران میان یک مقرره درست میکنن بر اساس آن فتنه به وجود آوردن. یخالف و فیها کتاب الله، اون مقررات که فتنه‌گران درست بکنن برای پیشرفت فتنه‌های خودشان با کتاب الله مخالف مسلم. یتمنا علیها رجالان رجالان، در نتیجه اون فتنه یک عده فتنه‌گران سران فتنه مسلط میشوند بر افراد دیگه. ها علی غیر دین الله و تسلط اونام تسلط علی غیر دین الله. بعد حضرت فرماید که بلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفع للمرتادین. فتنه چی هستن؟ فتنه این قاطی کردن حق با باطل، حق را با باطل قاطی میکنن فتنه درست میکنن. همش باطل بود اما میفهمیدن، همش حقم بود روشن بود کسی به دام نمیافتاد. اما اینجور میگه اگر باطل را از مزاج و امتزاج حق خالص میکردن بر مرتادین بر طالبان حق مطلب مخفی نیماند. ولو ان الحق خلص لبس الباطل انقطعت علو عناصر المعاندین. اگر حقم با باطل قاطع نشه کسی نمیدونه ایراد بگیره، حق حق است دیگه. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انتقت عنه ارسل المعاندین ولیکن یو خز من هازا زخصون و من هازا زخصون. ولی فتنه‌گران یک مشتی از حق میگیرن یک مشتی هم از باطل میگیرن، در رو با هم دیگه قاطع میکنن. فهناله که یستول شیطان الاولیاه، باز چون قاطع کرده حق با باطل شیطان هم میاد و تسلط پیدا میکنه بر اولیا. و ینجل رزینه سبقت لهم من الحسنا، فقط کسانی که اهل بصیرت که رهبر معظم انقلاب خیلی تأکید میکنه کسانی که بصیرت دارن فقط در فتنه نجات پیدا میکنن. آلات و ابزار مقابله با فتنه داشتن بصیرت و تحکیم بصیرته. اینم کلام نفس بلاغه است. حالا آدرسش میگم در شرح خویی جلد چهارم صفحه 292 شرح این خطبه مهمه، چون برای که همان فتنه درست کردن پیراهن عثمان در جنگ جمل و صفین و ملافران، اون که نقش بازی میکرد همان پیراهن عثمان را معاویه به فتنه درست کرده بود. پیراهن عثمان آورده بودن نصب کرده بودن اونجا روی یک منبری، مردم جمع شدن هی روزه میخواندن گریه میکردن، این ادامه داشت که علی ابن ابی طالب عثمان رو کشته. به همین وسط توانستن جنگ جمل را بندن، جنگ صفین درست کرد و اینا فتنه داری. مثلا این از شرح خویی جلد 4 صفحه 292. ابن ابی الحدید جلد 3 صفحه 240. بهرانی جلد 2 صفحه 133. فی زلال جلد 1 صفحه 281. اینا را مطالعه بفرمایید تا انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.